أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحثر بعض اشکالاتی بود که به استدلال به این آیه مبارکه، آیه ایتا شده، حتی اگر بپذیریم که مراد از ما حکم هست یا شامل حکم میشه و مراد از ایتا هم ایصال و اعلام باشه، ولی در اینا که اینا اشکالات عمده بود در اشکالات قبل، حالا این دو اشکال این است که ولو اینها رو بپذیریم، اما در این حال استدلال با آیه شریف تمام نیست. بیان اول برای این اشکال این بود که از مرحوم محقق عراقی بود که شاید در بعض کلمات دیگه مثل آیه نائینی هم باشه، ولی بیان بهترش در کلام محقق عراقی است، که حاصل فرمایششون این شد که ایصال خدای متعال این نیست که در گوش هر فردی بیاد بفرمایید، بلکه ایصال به این است که به طرق عادیه وحی بفرماید، در کتابش قرار بده یا وحی بفرماید در اولیاش و امر به تبلیغ بفرماید. پس اوصله و ایصال و اعلام یعنی عدمش، یعنی این کارو نکنه، یعنی وحی نکنه، در کتابش قرار نده، امر به تبلیغ نفرماید. پس قهرن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا تکلیف نمی فرماید به اونی که ایتا نفرموده. ایتا نفرموده یعنی چی؟ یعنی نه در کتابش آورده، نه وحی فرموده و نه امر به تبلیغ فرموده. خب همچی چیزی قهرن آغازیان می فرماید میشه چی؟ میشه ما سکت عن، اونی که خدا ازش ساکت شده. پس این روایت داره این آیه شریفه می فرماید آنچه که خدای متعال ازش ساکت شده و راجع به او فرمایشی نداره، اصلا فرمایشی بروز نداده، نه به در کتابش نه به وحیش، امر به تبلیغ هم نفرموده، این برداشته شده و نیست. پس وزان آیه شریفه میشه وزان اون روایت مسکت الله عنه لم یسکت عنه نسیانا الا فلا تتعرضوا له، این شبیه اون و این خارج از مورد بحث ماست. بحث ما در جایی است که احتمال میدیم بیان فرموده، نازل فرموده و حالا به دست ما نرسیده. براءت رو برای اینجا میخوایم، نه اونجایی که میدانیم هیچی اینو نفرموده. پس این خارج از بحث ما هست، این آیه شریفه، ولو اینکه ما رو شامل حکم بگیریم و ایتا رو هم به معنای ایصال و ابلاغ و اعلام هم بگیریم، اما چون فاعل ایصال و ایتا در این آیه خدای متعاله، به قرینه این که به خدا نسبت داده شده معناش این میشه. خب این اشکال، این اشکال رو محقق امام قدس سر رو جواب فرمودن که دیروز نقل کردیم که بخواییم آیه رو اینجور معنا کنیم یه مفاد توضیح واضحاتی میشه. یا امر واضح است. خب بله معلومه چیز که خدا حتی وحی هم نفرموده، در کتاب قرار نداده، وحی هم نفرموده، امر به ابلاغ هم نفرموده، خب این معلومه که مسئولیتی نسبت به او عباد ندارن، لازم نیست خدای متعال الهی بیاد بفرماد این رو. این توضیح واضحات میشه. فلذاست باید همون صورتی که براءت میخواد میخوان جاری کنیم همونجا رو بخوام ببینم، یعنی همونجا که احتمال میدید اما واصل نشده به شما بالاخره اونجا رو دارن میفرماید. این فرمایشش بود. دیروز عرض کردیم که از این فرمایش ممکنه تخلص بجوییم به این که این از اون توضیح واضحاتی نیستش که لغو باشه گفتنش، چون بعضی چیزا واضح هست اما گفتنش هم لغو نیست. چرا؟ بلکه در معرض این انکار هست، معرض این که ادعای او رو ولو لشبهت حصلت لهم اونا متوجه اون مسئله واضح نشن. خب مثلا همین قاعده قبه عقاب بلا بیان، خب خیلی ها میکنن خیلی از امور واضح هست و مقتصال معلیه اقلا هست و حتی کسی که نگه این را قائل نباشد کذا هست، این خیلی تو کلمات برای این هست، ولی خب دیم نه اینجوری نیست. این اشتباه بین موالی عرفیه هست با مولا موالی و مولا حقیقی، اونی که مسلمه و باعث اشتباه بر قوم شده میگن همین است که در موالی عرفیه همینجوره که اینا مولای حقیقی نیستن، مولای اعتباریه، اما در مولای حقیقی عقل یستقل و به درک اینکه او وقتی احتمال تکلیف میدیم احتمال میدیم باید اطاعت بکنیم مگر که خودش ترخیص بده، یک حکم تعلیقی برای اینکه اگر ترخیصی واصل نشد از او در این ظرف باید موقفی گرفت که موافق اون محتمل است، اگه وجوبه به اتیان، اگه تحریمه به ترک. بعد خب چون این یه مطلب میگن واضحه، اما همین مطلب رو خدای متعال بیاد بفهمه، مگه این بفرماد که نه همین قاعده قابل بیان که همه میگن واضحه خدا در قرآن بفرماد اشکال داره؟ نه، برای اینکه عده اونجوری خیال میکنن این در گرفتاری این فهم عقلیشون نیفت. حالا تازه اگر بگیم اون واضحه خب برای این، حالا در اینجا هم همین جوره، برای این که ممکنه کسی بگوید کما اینکه باید گفت اگر کسی حق و طائعی شد، حق و طائع اونجایی نیستش که فقط بدونیم بله اوها و ابرزه و لم یصل الینا، حق و طائع حتی در اونجایی که در نفسش یک خواسته ای داره ولو بروزم نداده باشه، لوجه من الوجو بروز نداده ولی ما میدونیم خواسته رو داره. مثلا میدونه این مولا الان در ظرف تقیه هست و به خاطر تقیه نمیگه چون جانش در خطره، ولی میدونه تو نفسش این خواسته رو داره، بروز نداده ولی در نفسش این خواسته وجود داره. و حق طائع میگه حق مولویت حقیقیه او اینه که وقتی تو میدانی همچین غرضی در نفس مولا هست، فلذا در کلمات هم هست که همونطور که بر ما اتیان تکالیف و دستورات مولا واجبه، حفظ اغراض اونم لازم.
چون اینجا قرده اقابی هم میگن لازم نیست؟
بله؟
اینجا میگن قرده اقابی اگر یقین داشته باشیم که اون میخواد بگه ولی بخواد تقیه نمیتونه،
خب آره دیگه میگم بیان که نکرده، بیان نکرده،
یعنی اون آره. علم ما بیان برای غرض او که داریم.
بله نه حالا عرض میکنم، حالا
نه آخه خود شهید صدر هم میفهمد که اگر ما یقین داشته باشیم که مولا یه حکم رو جمع کرده اما اونقدر احتمال نداره که بیاد وحی
بکنه. بله حالا حالا اینو داریم در راستای رسیدن به اون مرحله. اینجا که قبوله پس بیان نکرده ولی میدونیم داره. حالا صبر کنید. نه صبر کنید. اینجا رو که میدونیم. پس مرحله بیان نیست. ولی خواسته است. خب حالا این حق مولویت مولا در جاییست که شما علم داشته باشید این خواسته رو داره ولی بیان نکرده، یا نه اگر احتمالم میدید که همچه خواسته در الله داشته باشید، کمون که احتمال بودید چهات باید جل کرده باشید، احتمال میدید همچه خواسته داشته باشید ولی سکته ان نگفته لوجه من الوجود سکته ان. خب حق و تایه ممکنه که زود اینجا رو میگید. پس حق و تایه مراحلی داره، یه مرحلش همه تقریبا قبول دارن و اون این است که احتمال حکم بدیم قبل الفحص، همه گفتن در شبهات حکم قبل الفحص حق و تایه هست، اینجا محل اتفاق قبل الفحص. بعد الفحص و عدم وصول اینجا محل افتراقه که خب قبلا قبل بیانی ها میگن نیست حق و طائع، میگن اینجا هم حق و طائع مثل همون حالت قبل الفحص، اینجا مثل حالت قبل الفحص. یه مرحله بالاتر از این این است که نه احتمال نمیدیم، که یعنی نمیدونیم، علم نداریم، فقط احتمال میده خواسته داشت، احتمال خواسته میدیم بدون اینکه اون رو در قالب قانون در آورده باشه، ولی همچین خواسته ای داره ولی در قالب قانون در نیاورد، میگه باید اینجا بیاره. مثلا در قاعده ملازمه یکی از طرق تقریر قاعده ملازمه به این معنی که شرعن هم ما باید بیاریم به عقاب میشیم همینه که وقتی ما حکمه بالعقل میدونیم که اون مولا هم این رو میخواد چون اونم عاقل، وقتی اون عاقل شد چون حکم عقل است به ما و عقل نه عقلا که بگیم اینجا ممکنه شارع تخته میکنه عقلا رو، حکم عقله شارع تخته نمیکنه حکم عقل، بلکه عقله، یه امر نفس الامریه. خب اگر قاعده ملازمه ما میگه این عاقل، این شارع هم همین حرف رو میزنه به معنی او عاقلون، وقتی فهمیدیم شارع هم به معنی او عاقلون میگوین، عقل ما به همون حق و طاعه مولا میگه پس باید بیاری، نه اینکه اینجا بگیم یه امر عقلایی حالات باش با خلاف عقل میخوایم بکنیم، نه اینجا چون خواسته مولا میشوند پس بنابراین عقل شما میگه باید بیاری، احتراماً للمولا باید بیارید. پس امور عقلیه مسلمه هم ولو قانونی در شرع نباشه و به قول شهید صدر بگیم شارع در این مواردی که عقل یحکم یا یدرک ملزمی شارع نداره برای اینکه باید حجت کنه، فرض قاعده ملازمه رو انکار کرده چون شاید احتمامش به همین اندازه است که عقل میگه، خب قانون جل میکنه، ولی وقتی قانون جل نکنیم که عقل نگه حال ما مخالف عقل میکنیم، نه چون این مولا میخواد اینو به ما انه و عاقلون، این خواسته مولاست، وقتی در ضمیر مولا خواسته بود عقل میگه تا ترخیص نداده تو باید عمل مناسب انجام بدی با اون خواسته مولا، ترکن او فعلا. خب حالا این اگر باشه، حالا شارع میاد بفهمد ببینید اون جایی که فهمیدید که من ساکتم نه در کتاب نه در سنت، فقط احتمال میدید من چیزی رو میخوام، نه اونا رو من برداشتم از ترخیص میخواد ایجاد بکنه برای ما، بله
آغازی ها مخواد جایی رو بیاره که شما یقین دارید که من مثلا حکمی هست که
سکته، میدونیم وحی نکرده، بله میدونیم وحی نکرده، در این باره حرفی نزده، مثلا از شنیدیم از ادله، یا بعضی جا میدونیم عدم الوجود یدل على عدم الاثبات یدل على عدم الوجود، عدم ال... چی میگن بله عدم الوجدان یدل على عدم الوجود، با اینجوری هستش، چون میگیم این اگه روایتی بود آیه بود باید به دست ما میرسید، نرسید، پس گفته نشده، ما احتمال میدیم در سقوط تو دل مولا بخواد و سکت امن، چون اگه لمیسکت بود لوصل الینا. این یک مسئله مبتلابه است که ملازمه بود عادتا بین این که بفرماید و وصول پیدا کن. پس از عدم وصولش میفهمیم که سکت امن نفرمود. اما در این حال این اعم است از این که نمیخواهد هم در نفسش در ضمیرش، خب لاله در ضمیرش میخواد. این میگه اگر فرزن اونجور که آغازی ها فرموده معنا بشه، این برای که این عباد در مخمسه این حکم عقلی واقع نشن، جلوگیری اونا که واقع شدن اینجور میدرد میکنن، اونا راحت باشن، و از اون طرف جلوگیری بشه که کسی این فکر برش پیدا نشه، خب میفهمم من از اونا دست برداشتم، اونا نمیخوام، برداشتم اونا. پس بنابراین اینجور نیستش که اگر این شد لغو بشود هر مطلب واضحی لوفر از ناشه این واضح باشه، که خب اونا انکار میکنن که این واضحه، میگن نه اون برش واضحه. حالا لوفر از ناشه واضح هم باشه، اما چون یا ترتب و علی فائده مهمه این اشکال نداره، که کما این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه که بعد هست. خب این مگه عقول نمیگن که چیزی که قدرت برش نداری خب تکلیف به او معنا نداره، قدرت نداره. خب خدای متعال اینو میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم برای این جهت و هم برای این که شاید بعضی از مطالبی که آثاری که میخواد گذاشته بشه بر این که آیا تکلیف مشروط به قدرت است یا نه، قدرت شرط تنجیزه مشروط به قدرت، اون آثاری که میخواد ازش گرفته بشود برای ادقا، خب اونجا میخواد بگه نه تکلیف من مشروط به قدرت هم است برای خاطر اون آثار. خب این به خدمت شما عرض شد که این اول، یعنی این جواب مرحوم امام قدس سر رو. جواب ثانی که اینجا داده شده
از امام که گفته تو قرآن نباید توضیح واضح باشه مقبوله به نظرتون؟
بله،
پیش فرض جواب از امام که نباید تو قرآن توضیح واضح باشه
ببینید توضیح واضح هایی که کلغوه، بله
آره. توضیح واضح
هم توضیح واضح هم که کلق باشه بده، مثلا آیه نازل بشه که شما موجود هستید، شما هستید مثلا. حالا بعضی هاش بود مرحوم استاد قدس سر رو میفرمون که همین آیه شریفه که خدا شب و خلف روز قرار داده، مثلا این چی میخواد بگه؟ که واضح رو میبینیم تو بل خلفه، حالا این امر واضح خوب دهنده همه دارم میبینن دیگه، شب و روز مشتر همه
خدا.
بله؟ خب حالا این چیزی معلومه دیگه، چون چیزی مهمتر از این بعد شب و روز من این چی میخواد بفرماید اینجا که
اشکال
میتونم بباره؟ نه نه اشکال نه، در این سوال است که چی میخواد بفرماید این. حالا اینا بحث کلبگی به خدمت شما عرض شد که جواب دومی که اینجا داده شده جواب شهید صدر قدس سره که این خلاف ظاهره، اینجور معنا که این سوال یعنی معناش همینه که به تک تک افراد، نه این که ظاهره آیه شریفه میفرماید که لا اگر اینجور بنا شد بگیم این ما تکلیف رو میگیره، حالا یا به خصوصهی یا به جامعهی تکلیف رو میگیره، ظاهره از ایتهاش یعنی برسه این حکم به تک تک، نه این که مقصود این است که به همین طور هم گفته ولو ظالمین هم جلوش گرفتن و اینها، این خلاف ظاهره ایشون میفرماید. خب حالا اگرم بگیم که ایصال معناش همینه که برسه به افراد و نه اینکه من گفتم این ایصاله دیگه، این ایصال اونجوری معنا کردن که آغازی ها معنا میکنه که ایصال خدا همینه که ایشون وحی کنه بفرسته، حالا ولو ظالمین هم جلوش گرفتن، این ایصال نشد که. ایصال خدا هم همینه که به افراد برسه و اگر نرسید خدا این واصل نشده.
مخصوص که حکم این هلالیه
که این فکر ایداده
هر نفر باید یعنی
نه لزوم نداره این هلال هم باشه، یعنی همون چیزی که افراد وقتی که او به شون رسید میفهمن باید واصل بشه، مطلع بشن از اون. حالا اون علو کلیه، اگه گفتیم انحلالی هرچی گفتید، اون بحث انحلال به این مربوط نمیشه. بحث اینه که باید به شخص برسد اون چه که لازم میدونیم. اگر میگیم این انحلال پیدا میکنه، پخش میشه، به قول بعضی اساتید قدس سر این خطابات شرعیه، مثل این که شما یه مشت برنج برداری اینجوری حرف کنی تو هوا، چجور این اون حل میشه؟ حکمم همینجوره، وقتی شعار خطاب میکنه مثل این که یه مشت برنج برشته خطاب کرده، اینجور هم تو اون حل میشه به عدد افراد. حالا اینجوریه یا اینکه اینجوری نیست که امام شدیدن با اینجور بودن مخالف، میگه انحلال یعنی چه؟ اینجور نیست، میلیارد ها حکم جلده میکنه، تلریارد ها باید گفت و تعداد بشر که اینجوری نیست، یک چیزی جهل میکنه. هر کسی که اینو میبینه برش حجته، هر کی به این توجه میکنه برای او حجت میشه. حالا اینا بحث است نافع، یعنی خودش جاهای آثاری داره این بحث ها که در محل خودش باید مورد کلام قرار بگیره.
نسبت به چی ما بخوایم در نظر، نسبت به الله اگر که باشه ظهورش در همون تکلیف کلیه، اما اگر نسبت به کمانی که ظاهرش همین آتاها نسبت به
مکلفین
بخواد باشه،
زورش
در اینه که
شاید صدی فرمه. وقت میشه؟ تناقض میشه. چون لا یکلف الله، الله که اینجا داریم، آتا هم نفت به نفت برمیگرده، پس یعنی همون جوری و همون جوری.
این دوتا زور یکیش باید ترجیح پیدا کنه.
پس وقتی نه ظهور این، نه حرف سر اینه که ایتا یعنی چی؟ ایساله ها یعنی حالا همون، حالا اون چی هرچی که شما میگید، میگید یه امر کلیه یا میگید امریست که منحل میشه، هرچی شما میگید، ولی ایساله اون یعنی برسه خبر پیدا کنی ازش، اطلاع پیدا کنی ازش. نه همینجور گفته شده باشه و جبرئیل آورده، پیامبرم یه جایی فرموده ظالمین نگذاشتن پخش بشه.
آقا فاعل آتا الله مسئولش پا میخوره به نفس.
و اینا رو بلدیم؟ بله.
خب درست شد. با توجه به هر کدوم شما بخواید لحاظ کنید ظهورش فرق میکنه.
هیچ فرق نمیکنه.
اگر بخواید نسبت به اللهش رو تقویت کنیم، میشه تکلیف کلی. نسبت به مفعولش
چرا؟ من مفعولش این نیست که اون همونو نگاه کنه، همون تکلیف کلیه رو بفهمه. چه فرق میکنه از این جهتش؟ حالا این نفس بفهمد اون منحل شده را یا اون کلی را که منحل نمی شود، هر چی شما گفتید دیگه، این باید او را بفهمه، واصل بشه بهش، از این جهتش فهم نمی کنه.
اقتضای مقام احتجاز هم به نظر می رسه که اینه که بگیم باید حکم برسه.
خیلی
ان الله احتجز علی الناس.
بله
ان الله احتجز علی الناس به معاطاهم و اردفهم. اقتضای احتجاز
حالا اینجا که احتجه نداره
روایت،
ولی اونم بد نیست بگیم تأیید میکنه برابر حکم عقل، که مثلا ای قبه قابلا بیانی شدیم و الهی نشدیم چلا احتجه بگیم. من یک تو عقل نمیگفت، شاید من گفته باشه، منم که گفته بودم.
احتجاج نرسیده باشه،
نرسیده باشه، اگه قطعه قابل بیان قبول نداشته باشید، حق تایی باشید، احتجاج میتونه بکن.
آره دیگه.
پس بنابرای این معید نمیشه بنابرای مسلک شمایی که حق تایی نیستید. بله
آتاهم و عرفهم، که حکم عقل دیگه
شما
بله روایت چه گفته ما آتاهم و عرفهم، یعنی به حکم عقل ما آتا سر نمی کنه بله
به ما آتا هم، یعنی حکمی که عرف هم آتا هم بله
عقلتون بفهمید خدا آتا
نه به همون تکلی نه ببینید
احتجاج آتا هم
حق و تائه میگه تکلیف واقعی خدای متعال منجز میشود، گردنگیر میشود. پس خدای متعال بر همون چی میکنه؟ میگه چرا؟ چون منجز داشتی.
برای اینکه خدا نفهم
مثل قشوبات حکم قبل الفصل. آقا جا قبل الفصل اگر کسی ارتکاب کرد محرمی را، به چی احتجاج میشه برایش؟
علم اجمالی قطع دارایی
نه، علم اجمالی منحل شد، به چی میشه؟ به همون تکلیف. میگه چرا اینو انجام ندی؟ من که داشتم اینو. میگه آقا به من نرسیده بود. میگفت مگه عقلت نمیگفت منجزه اگه باشه؟ اینجا ما میشه اگه حق و تایی بعد از شدیم مثل قبل الفصل میمونه. چطور قبل الفصل یحتج به اون تکلیف واقعی؟ چون تکلیف واقعی قبل الفصل اگه باشه تنجز پیدا میکنه. حالا این آقا میگه بعد الفصل هم که ما قبل الفصله، درست همون تنجز پیدا میکنه، چون یک منجز عقلی وجود داره، پس به همون احتجاج میشه. این بیان اول. بیان ثانی برای اشکال اینه که این آیه شریفه وزانش وزان قادق و بقابلا بیان یا اصول عملی نسبت به ادله احتیاط. چجور شما میگید قادق و بقابلا بیان مورود است نسبت به امارات و امارات واردن، و چجور میگید اصول عملیه موردن نسبت به ادله و ادله واردن؟ خب اینجا هم ادله احتیاط ورود داره به این آیه شریف. حالا برای بیان این مسئله چند بیان هست. خود این بیان ثانی دارای بیاناتی است. بیان اول اینه که خب آیه داره میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اخباری میگه قبول دارم، ولی علی رغم اینکه من این آیه رو قبول دارم قائل به احتیاطم. چرا؟ به خاطر ادله احتیاط. ادله احتیاط ما آتاهاست. مگه ادله احتیاط وقتی روایاتی میگه احتد لدینک، موارد شبهاتو میگه احتیاط کن، خب این معاطه ها نیست؟ پس خود ادله احتیاط، ادله‌ای که دلالت بر احتیاط میکنه وارد است بر این آیه شریفه، یعنی مصداق برای معاطه ها داره درست میکنه. پس بنابراین با این آیه اصولی نمیتونه به اخباری بگوید که بی خود قائل به احتیاطی. اخباری میگه من این آیه رو قبول دارم، اما من روایاتی دارم، ادله‌ای دارم که امر به احتیاط کرده در شبهات حکمیه، حالا تحریمیه یا حتی وجوبیه. خب پس اینا خودش خود ادله احتیاط جز معاطاهاست و ورود داره مصداق حقیقی، با اون تعبد مصداق حقیقی برای معاطاها داره درست میشه. این یه بیان. بیان ثانی این است که ولو معنای ما آتاها، اینو شما گرسید، یعنی ما اعلمها ما ابلغها ما اوصلها، اینو، اما به الغاء خصوصیت عرفیه به خصوص با توجه به این که عقل هم اونی که درک میکنه ایصال نفس حکم نیست، بلکه اعم نسازه که خود حکم برسه، یا اهتمام و این که اگه باشه پاش وایساده مولا برسه، ولو شخص حکم نرسه که ما الان اون خود اون وجوب مجعول یا حرمت مجعوله به ما برسه، اما اگه گفت احتیاط کنم، وقتی احتمال داری احتیاط بکن، این نشون بده که اون براش اهمیت داره. عرف وقتی میگه اوصله ها، القاء خصوصیت عرفیه وجود داره، به خصوص با اون توجه به اون درک عقلی و فهم عقلی که در عقول عقلا موجوده و در ارتکازات عقلاییشون موجوده، برای ایصال خود حکم به ما انه ایصال نفس الحکم موضوعیت قائل نیستن، اعم میفهمن، یعنی خودش برسه یا اون حکم رو بفهمی که دستبردار ازش نیست، حتی در ظرف شک کجا. خب وقتی اینطور شد باز ادله احتیاط میشه وارد، چون ادله احتیاط ولو ایصال اون حکم نیست، اما دال بر این است که احتیاط کن، من دست ازش بر نداشتم اگه باشدش در ظرف جهل تو باشد که تو، پس باز وارد میشه. بیان سوم اینه که نه، ما به القاء خصوصیت عرفیه تعدی نمی کنیم. اما چون ادله احتیاط ادله طریقیه، نفسیت نداره، فلذا اگر کسی احتیاط نکرد دو عقاب نمیشه، یکی بر واقع یکی بر ترک الاحتیاط، نفسیت نداره در قبال تکلیف واقعی. برای خاطر چون این چنینیه پس بنابراین و ایست طریقیت داره و ایصال طریق شی نوع من وصول شی نحو من وصول شی. بنابراین ولو به من ایصال میگیریم القاء خصوصیت هم نمی کنیم که به احتمام و امثال اینها هم تعدی بکنیم، اما میگیم چون اخبار احتیاط نفسی نیست بلکه طریقیه و وصول طریق شی مثل چیه؟ مثل وصول خودشه، نوع و نحو من وصول شی هم، بنابراین با ادله احتیاط واقعی اگر باشه اون واصل شده، پس باز ادله احتیاط بر آیه شریف ورود داره و تعارض بین اینا نیست. تا شما به این آیه بگید مسلک اخباری باطله، مسلک کسی که قائل به احتیاط باطله، بگید باطله، یا بگید این معارضه با ادله او میشه، مثلا ادله لفظی تعارض میکنن تساقط میکنن، ما بریم به ما دنبال حکم عقل، نه اینا با هم همخوانی دارن، کنار هم میتونن باشن. خب به این سه تقریب بیان ثانی، به این سه تقریب عرض کردیم، به این میشه آیا برای این هم جوابی وجود داره؟ به این سه تقریب تو کلمات بیان نشده، یه تقریب همون اولو شد، حالا بینابین بیان شده، حالا ببینیم برای این جوابی هست یا جوابی نیست که انشاءالله برای فردا بسالله بکنم.